20 خرداد 1405 درس فقه سید محمد جواد شبیری. خب بحث در مورد اصل زید نرسی بود. عرض شد که صاحب قاموس الرجال درباره اصل زید نرسی ایشون مدعی هستند که این اصل روایات های منکری رو در بر داره و روایت هاش رو ذکر کردن. در مورد دو تا روایت که در غیر اصل وارد شده ایشون بحثی رو مطرح کردن. اون اینه که انویدن این روایت قدرب الکافی به اسنادی ان ابن ابی عمیر انویدن نرسی سمعت عبید ابن زراره یسرا و عبدالله علیه السلام ان صوم یوم عاشورا فقال من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجان و آل زیاد قال قلت ما کان حظه من ذلک النوم قال النار. ایشون میگن که این یکی هم روایتی است که ان علی ابن مهدیت صاحب صابری قال دخلت على الصادق عليه السلام فتناولت يده فقبلته فقال اما انه لا تفلى الا لنبي او وصي نبي. ایشون اشکار میکنن و ظاهر و حرمت صوم یوم عاشورا و حرمت تقبیل یاد غیر النبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام و لم یقل به ما احد و الخبر الثانی فی اصل الواصل موجود لکن فیه اما انه لا یفلى نبی او من اريد به النبی صلی الله علیه و آله و اصح مضمونا. خب در مورد این دو تا روایت به نظر من هیچ کدومش اشکال جدی ایجاد نمیکنه، اما روایت صوم یوم عاشورا اولا حالا اونو باید مراجعه کرد، ای صوم یوم عاشورا رو قائل به حرمتش هستن نیستن. من حالا در مورد این که قائل به حرمتش هستن یا صوم یوم عاشورا رو مکروه میدانند اونو فعلا نمیخوام صحبت کنم، ولی عمده قضیه این هست که این متن چند توجیه میتونه داشته باشه. یک توجیه این هست که روایت ولو ظاهرش حرمت هست این رو حمله بر کراهت کنیم. خب شما ممکنه بگید که کراهت آتش رو به دنبال نمیاره، این میگه که ازش آتش به دنبال خواهد آورد. پاسخ مطلب این هست که خیلی وقتها کراهت با واسطه سبب میشه که انسان مثلا واجبات رو ترک کنه و توفیق انجام واجبات و ترک محرمات از انسان سلب بشه و به واسطه آتش قرار بگیره. اما روشن‌تر از این توجیه دو تا توجیه دیگه هست. اون اینه که صوم یوم عاشورا ممکنه ما بگیم مشروع نیست و مشروع نبودن صوم عاشورا منشأ میشه که اگر کسی روز عاشورا رو روزه بگیره به دلیل اینکه این روزه نامشروع هست حرمت تشریعی داره و عذاب متوجهش میشه. این یک توجیه دیگه ای که تو ذهنم از حاج آقا اینجور توجیه میکردم، چون یه بحثی از در مورد روز عاشورا که حکم روز عاشورا چیست، جمع بین روایات روز عاشورا، یک جمعی که در مورده روزه گرفتن روز عاشورا روایت های زیادی هست که نهی کرده و مرحوم شیخ طوسی در تحلیل روایت های متعددی آورده که نهی کرده، من جمله این روایت روایت دراره نبی جعفر بن عبدالله قال لا تصم یوم عاشورا، روایت نجیت ابن حارث العطار و ارسلت ابا جعفر علیه السلام ان صوم یوم عاشورا فقال صوم متروک من نزول شهر رمضان و المتروک بدعه،
و خب مورد بحث است که این جمع بین این روایات چیه. خود شیخ طوسی در مقام جمع در تحذیب تعبیر میکنه فالوجه فی هذه الاحادیث ان من صام یوم عاشورا علی طریق الحزن مصاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والجزع لمحل باثبته فقد اصاب و من صام و علما یعتقد فیه مخالفون من الفضل فی ذومه و تبرک به و الاعتقاد لبرکته و سعادته فقد اثم و اخطأ. و تهذیب جلد 4 صفحه 301 که شبیه همین هم در استبصار وارد شده. استبصار این رو به شیخ میگه، ایشون میگه فلوش فی الجمع بین هذه الاخبار ما کان یقول شیخنا رحمه الله و هو ان من صام یوم عاشورا علی طریق الحزن مصاب و محمد علیه السلام والجزع لمحل بعترته فقد اصاب به من صام و من ما یعتقد فیه مخالفون و من الفضل فی ذهن یا تبرک به و الاعتقاد لبرکتی و سعادتهی فقد اثم و اخطأ. که این عبارت برگرفته از عبارت مقنعه شیخ مفید هست صفحه 377 شبیه همین عبارت در هست. حالا از کنم این دو تا مطلب از این روایات استفاده میشه در جمعش. یکی این که چون صوم یوم عاشورا مشروع نیست، بدعت هست و از باب بدعت حرمت داره. یکی این که چون به اعتبار اینکه صوم یوم عاشورا تبرکن و این خودش حرمت ذاتی داره نه حرمت تشریعی، هر دو اینها به هر حال وجود داره. بنابراین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، شبیه روایت زید نرسی روایت متعدد دیگه ما داریم که نهی کرده و امثال اینها. هر جور این روایت ها رو جمع میکنیم همین این روایت رو هم همین جور میشه جمع کرد. بنابراین مجردین که در روایت در مورد صوم یوم عاشورا نهی شده و آتش ثابت شده، باعث نمیشه که ما کتاب زید نرسی رو کتاب نادرستی تلقی بکنیم. البته عرض کردم حالا ممکنه شما بعضی از روایت های دیگر رو به راحتی بتونید حمله بر کراهت کنید، روایت های دیگه ای که ناهی از صوم در روز عاشورا هست و این روایت رو، این وجه جمع رو بگید نپسندید. ولی خب وجه جمع های دیگه ای هست که این وجه جمع ها در این مورد هم میاد. خلاصه کلام این که به نظر میرسه مجموعاً این اشکالاتی که سابقا عنصر رجال مطرح کردن به اصل زید نرسی وارد نیست. اکثر این روایات ممکن نیست، ولی بله سه تا روایت مجموعاً روایت های خیلی دشوار هست حل کردنش. اونها هم ما البته باز توجیهاتی کردیم. یکی روایت به اصطلاح نزول خداوند در روز عرفه، ان الله لینزل فی یوم عرفه فی اول الزوال الی الارض علی جمل افرق. یکی روایت مخاصرت الله لعبده للعبد المؤمن. و این دو تا روایت عرض کردم. این روایت ها رو ممکنه از عبدالله بن سنان نقل شده. اولا امام علیه السلام بر مبنای مخالفین پاسخ داده باشن، بر مبنای مخالفین پاسخ داده باشن. اون روایت معاذ هروی، معاذ حرا رو، معاذ بن مسلم حرا رو که امام علیه السلام بر اساس مبانی مخالفین احیانا سوالات رو پاسخ می دادن بگیم، اینها روایت هایی هست که در واقع مخاطبش. حالا روایت مخاصره باز سخت‌تره، چون قلت و عمل مخاصره ظاهرش اینه که به خود عبدالله ابن سنان این رو پاسخ دادن، ولی به خصوص روایت ان الله لینزل یوم عرفه اون رو ممکنه ما بگیم که امام علیه السلام نظریه
مخالفین رو که در این مورد بیان کردن، چون اون کسی که سوال کرده از مخالفین بوده و واقع رو نمیخواسته سوال کنه، اون دیدگاه عالمان اهل تفنن رو میخواسته سوال کنه و دیدگاه عالمان اهل تفنن بر مبنای نزول خداوند در روز عرفه و تجسیم استوار بوده. اون چیزی که از همه اینها دشوارتر هست روایت محمد بن علی الحلبی هست که این روایت از کردم اصلا قابل توجیه نیست. مجموعاً به نظر میرسه که گیرهایی در عفت زید نرسی هست و نمیشه عفت زید نرسی رو بدون گیر دانست. حالا این آیا ممکنه اصلی که محمد ابن ابی عمیر نقل کرده بوده، اصلی محمد ابن ابی عمیر اون بدون این گیرها بوده و اونی که ابن غزایری دیده بوده که از ابن ابی عمیر مسموع بوده این مشکلات رو نداشته؟ این مشکلات در نقلیه که محمد ابن موسی همدانی داشته اون وارد شده. این اکثر هم بیمه کنم، در کتاب‌های رجالی ما ابن غزایری رجال فهرست شیخ اشاره کردن که اصل زید زراد و اصل زید نرسی رو هر دو رو ابن ولید مجعول محمد ابن موسای همدانی دانسته، در حالی که تاواموز رجال اشاره می‌کنن که ما در اصل زید زراد اشکالی ندیدیم. ولی ایشون میگه با این حال، ایشون میگه که ولعله کانت فی اصل هازا، یعنی زید زراد، ایدن امور منکره اسقطت مما وصل الینا فابن الولید نقادون لابد ان قال ما قال ان درایتن. میگه چون ابن ولید نقاد است و این را هم درایتن گفته، باید یک امور منکری هم درش وجود داشته باشه. نه، این درست نیست. ممکنه ابن ولید اینجا اشتباهی کرده باشه. اصل زید زراد و زید نرسی چون هر دوش به وسیله محمد ابن موسی همدانی نوشته شده بوده، همثال این ها اشکالاتی که تو اصل زید نرسی بوده خیال کرده بوده تو اون هم اشکال هست. این که بگیم ابن ولید هیچ اشتباه نمی کنه این معنا نداره. ممکنه به حافظش اعتماد کرده، تفکر کرده که در هر دو اصل اشکال بوده و فراموش کرده که این اشکالات منحصر هست به اصل زید نرسی و اصل زید زراد، مشتمل من این اشکالات نیست. این رو خیلی نمیشه این کلام ساقاموس رجال رو پذیرفت. و اصل این که ابن ولید هم یک نقاد قابل توجهی هست و امثال این ها، اونا اصلا خیلی درست نیست. ممکنه بر اساس یک اشتباهاتی احیانا ابن ولید مطالبی رو گفته باشه، اون بحث ما مستثنیات ابن ولید از رجال از نواد الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری رو قبول نداریم که حتما استثناء درست باشه. ممکنه مبنای ابن ولید با مبنایی که ما داریم تفاوت داشته باشه و اینکه حتما بگیم یک امور منکری بوده که ما هم اون رو منکر می‌دونستیم روشن نیست. بله، ابن ولید چه بسا یعنی اون رو منکر دانسته باشه. اونم عرض کردم ممکنه ابن ولید هم واقعا منکر ندونسته باشه، اشتباه منشأ شده باشه که تصور منکر بودن یک روایت منشأ شده باشه که یک اصلی رو ایشون تیز کنه. مجموعا به نظر میرسه اصل زید نرسی اصلی هست که دشوار هست ما اعتبار مطلق براش ثابت کنیم، چه بسا این اعتبارشون به هر حال روایت هایی که در این وارد شده یه روایت های گیردار درش وجود داره. همین روایت مورد بحث ما هم خیلی صاف نیست. اینو توجه بفرمایید، در روایت مورد بحث ما
این روایت زیده روایت مورد بحث ما میگه فر رجل یکون له الابل والبغر والغنم والمتا فیقول علیه الهول فیموت الابل والبغر ویحترق المتا وقال ان کان حال علیه الهول و تهاون فی اخراج زکاته فهو ضامن للزکات و علیه زکات ذلک و ان کان قبلا یحول علیه الهول فلا شیء علیه. صورت ظاهر روایت صورتی هست که از باب تهاون نباشه، بدون تهاون موت ابل و بقر اتفاق افتاده باشه، و اینکه صورت مسئله رو پاسخ ندن و یک صورت‌های دیگری رو پاسخ بدن خالی از اشکال نیست. بنابراین و تو روایت مشابه این روایت که همون مرسله ابن ابی عمیر بود، تو مرسله ابن ابی عمیر ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون له ابلون او بغرون او غنمون او متاون فیهول علیه الهول فیموت الابل والبغر والغنم ویحترق المتا قال لیس علیه شیئون. خب این صورت ظاهره روایت رو بیان کرده. من احتمال میدم که اصلا این روایت ابن ابی عمیر، چون زید نرسی جزو مشایخ ابن ابی عمیر بود دیگه، راوی کتاب ابن زید نرسی ابن ابی عمیر بود، اینکه احتمالی این که مراد از بعض اصحاب ها همین زید نرسی هست کاملا وجود داره، اینی که آیا این احتمال میدم یک فقطی درش بوده، یه لیف علیه شیء اون اولش بوده، بعد ادامهش امام علیه السلام بعد از اینکه کلام راوی رو پاسخ میدادن گفتن مثلا اینجوری بوده، عرض کنم عبارت این شکلی بوده که فر رجل یکون له الابل والبغر والغنم والمتا فیقول علیه لو فیموت الابل والبغر ویحترق المتا فقال لا بأس فان کان حال علیه الهول و تهاون فی اخراج زکاته فهو ضامن للزکات و علیه زکات ذلک و این کان قبلا یقول علیه الهول فلا شیء علیه. یعنی اصل روایت اون فلا شیء علیه که در اول روایت بوده این افتاده، امام علیه السلام بعد از اینکه خود صورت مسئله رو جواب دادن یک ادامه در ادامه روایت مفهوم جمله و صورت‌های دیگری رو که سوال سائل ناظر به اون نیست تفضلا پاسخ داده باشه. علاوه بر تقدیر اینکه روایت زید نرسی خالی از اشکال نیست، حاج آقای مقیمی می‌فرمودن موقعی که این کتاب اصول سته اشعر می‌خواد چاپ بشه، بعضی از مسئولین چاپ به کتاب آمده بودن خدمت بعضی از آقایون، گفته بودن که این روایه این کتاب مشتمل بر روایت های تجسیم هست و ما چیکار کنیم، اون آقا گفته بود اینها رو حذف کنید. آقا می فرمودن خوشبختانه این توصیه که اثر خیرخواهانه ولی اثر ناآگاهی بود عملی نشد، روایت کتاب به همون شکل اصلی شاب شد و مرحوم آقای داماد موقعی که به این بحث که اصل زید نرسی رسید با استناد به همین روایت های تجسیم مدسوس بودن روایت زید نرسی رو نتیجه گرفتن سالی اینها. علاوه تقدیر به نظر میرسه که اصل زید نرسی حجیت مطلقه نداره و البته بعید نیست یک نحوه حجیت نسبی رو بتوانیم برای اصل زید نرسی قائل بشیم، یعنی در جاهایی که مضمونش با سایر روایات ناهمخوانی نداشته باشه و مضمونش به اصطلاح غریب نباشه بتونیم این اصل رو بپذیریم. بنابراین یه سری مضمون‌های غریبی هم تو این روایت هست، مثلا این روایت رو ملاحظه بفرمایید که میگه زید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول كان الله وهو لا يريد بلا عدد اكثر مما كان مريدا. آیا واقعا میشه به این نقل های به اصطلاح اینجور نقل ها اعتماد کرد و یا نمیشه؟ اینا به نظر مشکل هست در جایی که نقل های این روایت یک نقل های خاصی باشه، امثال اینها بتوانیم اعتماد کنیم. که به هر حال مجموعاً به نظر میرسه که روایت در زید نرسی صلاحیت معارضه با روایت های معتبر دیگه نداره. بله، به عنوان در تایید روایت های دیگه میشه اون استفاده کرد، ولی با توجه به همین مشکلاتی که در نقل این روایت وجود داره و احتمال اینکه در اینجا یک دستی در روایت صورت گرفته وجود داره و اینها، اعتبار مطلق روایت زید نرسی محل اشکال هست. این چکیده بحث در مورد روایت زید نرسی. حالا در مورد متن این روایت هم که قبلا اشاره کردیم، متن این روایت حالا چیز مطلب تازه‌ای در متن این روایت نیست. متن این روایت داله بر این هست که اگر کل مال زکوی بدون تفریط و بدون تقصیر مالک تلف بشه، زکات هم ساقط میشه. اما حالا اگر قسمتی از مال تلف بشه چه حکمی داره؟ که عمده بحث ما این هست، این از این روایت چیزی استفاده نمیشه. این روایت حد اکثر داله بر این هست که زکات به عین تعلق میگیرد و به خاطر همین وقتی تمام عین تلف می شود زکات هم تلف می شود. اما اینکه زکات به نحوی هست که انگامی که ضرر به قسمتی از مال وارد بشه، آیا این ضرر بر زکات هم تقسیط میشه یا تقسیط نمیشه، این از این روایت چیزی استفاده نمیشه. من اجالتاً چیزی در مورد اینکه ضرر آیا به زکات هم وارد میشه به دفع نیاوردم تا بتوانیم از راه این حکم زکات کیفیت تعلق زکات به مال رو نتیجه بگیریم. به نظر میرسه در مورد این مورد هم باید به اصل عملی مراجعه کرد. به نظرم چیز خاصی از روایات در مورد نحوه تعلق زکات، نحوه اینکه ضرر اگر متوجه عین زکوی بشه چجوری این ضررهای کلش مالک متضرر میشه یا تقسیط میشه به ملک مالک و ملک ارباب زکات، اون از این روایات چیزی استفاده من به دست نیاوردم. دیگه باید به اصل عملی مراجعه کرد که ببینیم اصل عملی در اینجاها چی اقتضا میکنه. اینجا یه توضیحاتی داره که اگر فرصت شد در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. یه جلسه کوتاهی هم شنبه خواهیم داشت در اشاره به اصل عملی و من دیگه بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.